سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش تازه خود گفته است که اعضای طالبان طی دو سال گذشته حداقل 200 کارمند ملکی و نظامی حکومت سابق را بدون محاکمه کشتند. طالبان این گزارش را رد کرده و آن را تبلیغ علیه حکومت آن گروه می‌خوانند. اردوی پاکستان از کشته شدن 6 سرباز آن کشور بر اثر درگیری‌ها با تندروان در وزیرستان جنوبی خبر داده است. این در حالی است که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان می‌گوید که مشکل پاکستان با طالبان پاکستانی مسئله داخلی پاکستان است. و نشست 3 روزه سران برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی امروز بدون حضور ولادیمیر پوتین در جوهانسبرگ آغاز شد و قرار است سران بریکس روی توسعه این سازمان بحث کنند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 22 ماه آگوست سال 2023 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و روی در برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر اخبار این ساعت آغاز میکنم. گزارش تازه یوناما حاکی از معلومات تکان دهنده در مورد قتل‌های فراقانونی مقامات سابق حکومت اردوی افغانستان توسط طالبان است. جزئیات این گزارش را از همکارم محمد احمدی خواهید شنید و تحلیل یافته‌های این گزارش موضوع صحبت ما با آقای زمان سلطانی خواهد بود. و در ایالات متحده فردا چهارشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده خود را به محکمه در جورجیا تسلیم میکند. جزئیات مربوط به این خبر را همکارم سید عزیز الرحمن با شما در میان میگذاره. امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با نشر گزارشی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان و وجود فضای معافیت از مجازات میگوید که صدها مقام حکومت سابق و اعضای نیروهای مسلح سابق افغانستان توسط مقامات طالبان یا بدون محاکمه کشته شدند و یا هم شکنجه شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به این گزارش یوناما گفته است که کشتارهای انتقام جویانه طالبان در افغانستان پایان ندارد. آقای محمد احمدی با ماست با جزئیات بیشتری خبر. آقای احمدی، کم بیشتر روی یافتهای گزارش تازه یوناما در زمینه تخطی از حقوق بشر توسط طالبا و واکنش طالبا به گزارش برای بیننده معلومات بده.
سلام خانم رزبه، به شما و بیننده‌های گرامی. این گزارش یوناما در واقع جمع‌آوری موارد نقض حقوق بشر در حاکمیت طالبان در ظرف 1 سال و 10 ماه گذشته است که تسلط دوباره طالبان واقع شده. این گزارش حداقل 800 مورد از قتل‌های فراقانونی، توقیف خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و ناپدید شدن اجباری را علیه افراد وابسته به نظامیان قبلی یعنی حکومت افغانستان ثبت کرده که مربوط البته شامل نیروهای امنیتی افغانستان هم هست. یعنی ما از برخی از اعضای خانواده‌های قربانیان نقل کرده که گفتن اقاربشان که یا بازداشت شدن یا اعدام شدن، اجسادشان روزها یا حتی ماها بعد یافت شده. در گزارش همچنین به طور نمونه از عالی عزیزی، رئیس سابق زندان زنان هرات در بند طالبان یاد کرده و نوشته که او به تاریخ 2 اکتبر سال 2021 از وظیفه هرگز به خانش برنگشت و تا امروز محل نگهداری او نامعلوم است. طالبان این گزارش را رد کردند و گفتند که عفو عمومی این گروه به طور کلی قابل اجراست، اما همچنین پذیرفته که برخی موارد انتقام جویی شخصی توسط طالبان صورت گرفته و شرح بیشتر واکنش‌ها در گزارش ترتیب شده که با هم ببینیم.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما با اشاره به ثبت گزارش‌های موثق در مورد نقض جدی حقوق بشری قربانیان گفته است که در 2 سال گذشته طالبان بیش از 200 کارمند ملکی و نظامی حکومت پیشین را بدون محاکمه کشتند. این گزارش واقعات مربوط به نقض حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان را از 15 اگست سال 2021 تا 30 جون 2023 در بر دارد. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان گفته است حداقل 800 مورد از قتل‌های فراقانونی، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدید شدن اجباری ثبت شده که علیه افراد وابسته به نظام قبلی یعنی جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای امنیتی آن انجام شده است. یوناما گفته است که این نقض در حالی صورت گرفته که طالبان عفو عمومی را اعلام کرده و همواره بر برگشت مقامات پیشین به افغانستان تاکید می‌کند. والکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت گزارش یونما تصویر جدی از رفتار را ارائه می کند که با افراد وابسته به دولت قبلی و نیروهای امنیتی افغانستان از زمان تسلط طالبان بر کشور صورت می گیرد. حتی بیشتر از این، اینکه به آنها اطمینان داده شده بود که مورد هدف قرار نمی گیرند، که این به اعتماد مردم خیانت است. یونما از برخی از اعضای خانواده های قربانیان نقل کرده که گفتند اقارب آنها بازداشت یا اعدام شدند و اجساد آنها روزها یا حتی ماها بعد یافت شده است. روزا اوتنبایوا، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما، گفته است که عفو عمومی طالبان به گونه کامل عملی نمی شود. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این گزارش یونما در یک پست شبکه اجتماعی اکس ادعاهای وارده علیه طالبان در این گزارش را رد کرده و گفته است عفو عمومی امارت اسلامی طالبان به طور کلی قابل اجرا است. با این حال گزارش یونما از مقامات حکومت طالبان خواسته است که شرایط عفو را روشن کنند تا اطمینان حاصل شود که عفو اجرا می شود. همچنین یونما در قبال موارد نقض حقوق بشر علیه مقامات پیشین دولتی و اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان خواستار تحقیقات جنایی معتبر و روشن شده است. این در حالی است که جنرال هیبت الله علیزی، لیدرسیز حکومت پیشین افغانستان، در مصاحبه هفته گذشته خود با صدای آمریکا گفت که تلاش‌ها برای تخلیه آن دست نیروهای امنیتی سابق که در معرض تهدید و خطر طالبان هستند جریان دارد.
ما بسیار نزدیک به این هستیم که یکی دو نقطه را در منطق، در فرا منطقه در آینده نزدیک داشته باشیم تا در مرحله اول پرسنل که بسیار زیاد تهدید برشان متوجه است اونا را تخلیه بکنیم و از آنجا باز به کشورهای سوم و چهارم اونا را انتقال کنیم تا زمینه کار و زندگی و وضعیت معیشتیشان تنظیم شوه و فامیلایشان مسئول شوه.
از سوی دیگر پاتریشا گاسمن، مسئول بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر، با استناد به گزارش اخیر سازمان ملل متحد که اعدام‌های فراقانونی و ناپدید شدن اجباری را تحت حاکمیت طالبان مستند می‌کند، گفت که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست 2021 نیروهای این گروه به کشتارهای انتقام جویانه و ناپدید شدن اجباری افسران پلیس، اردو و امنیت ملی سابق اقدام کردند. با این حال سخنگوی حکومت طالبان پذیرفته است که برخی از موارد خصوصی و ناشناخته انتقام جویی به طور جدی توسط ارگان‌های مربوط امارت اسلامی بررسی شده که به گفته او تعداد آنها محدود است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
گزارش تازه یونما حاکی از واقعیت‌های تکان دهنده در قبال قتل‌های فراقانونی طالبان است. در کشوری که مطبوعات قادر به پوشش خبرهای مرتبط با تخطی از حقوق بشر حکومت طالبان نیستند و فضای معافیت از مجازات بر آن عائل است، چگونه میتوان به این نقض جدی حقوق بشر توسط حکومت طالبان پرداخت؟ تحلیل مازور از آقای زمان سلطانی، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر در جنوب آسیا، می‌شنویم که از لندن با ما هستند. آقای سلطانی با سلام بر شما. گزارش را دیدن، واقعیت‌های بسیار نگران کننده و تکان دهنده. سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد یافته‌های گزارش‌ها که حاکی از کشته شدن صدها تن از مقامات سابق و اعضای سابق اردو حکومت افغانستان توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته که قتل‌ها را پایانی نیست. به نظر شما چگونه باید سازمان‌های مدافع حقوق بشر به این تداوم قتل‌های هدفمند حکومت طالبان در افغانستان بپردازند؟
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان نهایتی را شما خانم بزرگ، آنچه را که این گزارش جدید یونما نشان داده این هست که هدف قرار دادن و هدف قرار گرفتن اعضای حکومت قبلی به ویژه نیروهای امنیتی که شامل پلیس، اردو و امنیت ملی میشه به صورت سیستماتیک هست و به صورت گسترده هست و این گزارشی رو میرسانه که میگه که در واقع در سه ولایت بیشتر بوده، اما اعضای کارمندای حکومت قبلی به شمول نیروهای امنیتی در سراسر افغانستان مورد هدف قرار گرفته. خب این یک امی گستردگی از این میرسانه. همزمان با او این میرسانه که در درون حاکمیت دلفل یا دفاع‌های طالبان میکانیزمی برای رسیدگی یا تحقیق از نقص‌های گسترده حقوق بشری که میتونه شامل جرایم بین‌المللی یا شامل جرایم در حقوق بین‌المللی شود وجود ندارد. و این یک بار دیگه بر اهمیت و ضرورت میکانیزمی که بشه طالبا را مورد پاسخگویی قرار داد در سطح بین‌المللی بیشتر از پیش برجسته میکنه و لازم بسازه. اما به صورت مشخص در رابطه با سوال شما، دقیقا در شرایط فعلی افغانستان و در وضعیت فعلی تحقیق و بررسی نقص‌های گسترده حقوق بشر در افغانستان آسان نیست. از بله. یک طرف محدودیت های را برای رسانه ها وضع است، نهاد های حقوق بشری همگی در درون افغانستان دسترسی ندارند. و این را میخواستم بگم که من با سازمان عفو بین‌الملل کار میکنم. شکر.
بله. خب در کشور طوری که شما گفتین که حکومتش هیچ قانون اساسی نداره، فضای معافیت از جرایم بر روح حائل از طالبا، کنترل 100% کشور را بر دست دارن، مطبوعات قادر به گزارش‌دهی از داخل افغانستان نیستند، سازمان‌های مدافع حقوق بشر یوناما بخصوص در تایید گزارش ممکن دسترسی اندکی به داخل افغانستان داشته باشه، و نظر شما این تخطی از حقوق بشر تا چه حد میتونه گسترده باشه؟ و در حالی که 2 سال از حکومت طالبا مگذره، جامعه جهانی چرا نتانسته تا یک عملکرد مثبت را برای ختم تداوم تخطی از حقوق بشر توسط حکومت طالبا روی دست بگیره؟
جامعه جهانی نسبت به وضعیت افغانستان اقدام مؤثری تا هنوز نکرده، در موارد بیشتر تلاش کرده که با طالبا بیشتر مماشات بکنه تا یک اونا را مورد پاسخگویی قرار بده. و بررسی ما 2 گزارش را قبلا نشر کردیم، یکی در رابطه با وضعیت زنا بود که بررسی ما را نشان میداد که نقص گسترده‌ای که بر خلاف دخترها و خانم‌ها در افغانستان قرار میگیره شامل جرایم جنگی هست و طالبا باید از طریق رسیدگی بین‌المللی یونیورسال جورسدیکشنز و محکمه بین‌المللی مورد پاسخگویی قرار بگیره و سازمان ملل باید اقدامات را در این زمینه روی دست بگیره. گزارش دیگه ای را ما در رابطه با پنشیر داشتیم که این گزارش بیشتر روی مقامات حکومت قبلی هست و گزارش ما در پنشیر ایران نشان میداد که شمار زیادی از نیروهای جبهه مقاومت ملی را طالبا به صورت محاکم صحرایی و قتل رسانده بودند، یعنی شمار زیادی از اونا بودند بعد از دستگیری، و همزمان با اون محدودیت های بیش از حد را برای افراد ملکی در منطقه ایجاد کرده بود و در موارد افراد ملکی را بعد از دستگیری شکنجه و مرگ کرد. ما گزارش های دیگه را هم سازمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت قتل های فراقضایی یا محاکم صحرایی در دایکنده، غور، مالستان، اسپین بولدک و نقاط دیگه افغانستان هم نشر کرده که واقعا وضعیت نگران کننده هست، به صورت جدی نگران کننده هست و مستلزم از این هست که برای رسیدگی به وضعیت باید اقدام صورت بگیره.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان. تشکر که موزه عفو بین‌الملل و برداشت خود را از این گزارش تازه یوناما با بیننده در میان گذاشتین. تشکر.
تشکر شما.
برنامه را با خبری از منطقه ادامه می دهیم. اردوی پاکستان از کشته شدن 6 سرباز آن کشور در وزیرستان جنوبی منطقه هممرز با افغانستان خبر داده است. اردوی پاکستان می گوید که این واقعه امروز زمان رخ داد که یک کاروان نظامی هدف کمین مردان مسلح قرار گرفت. در اعلامیه اردو آمده است که در این رویداد 4 تندرو کشته و 2 تن دیگران زخمی شدند، اما در مورد هویت تندروان معلومات ارائه نکرده است، ولی گروه تحریک طالبان و پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این در حالی است که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات مقامات پاکستانی مبنی بر حضور رهبران طالبان تحریک پاکستان در افغانستان میگوید که مشکل حکومت پاکستان با طالبان پاکستانی یک مسئله داخلی آنهاست. حقانی بار دیگر گفته است که اگر حکومت پاکستان میخواهد مشکلاتش را با طالبان پاکستانی حل کند، حکومت طالبان در افغانستان آماده همکاری در این زمینه است. کره جنوبی امروز سه‌شنبه یک مانور نظامی را روی هدف دفع عملیات تروریستی در عمارت پارلمان آن کشور در سئول دایر کرد که این مانور بخشی از تمرینات دفاعی ملکی سالانه آن کشور محسوب می‌شود. بیش از 100 تن از نیروهای اردو، پلیس، اطفائیه و مقامات ادارات محلی در این مانور شرکت کردند و در آن حملات متعدد تروریستی بر پارلمان آن کشور با استفاده از سلاح کیمیایی و بمب و طیاره‌های بی پیلوت صحنه‌سازی شده بود. کره جنوبی و ایالات متحده این مانورهای تابستانی را از روز دوشنبه آغاز کردند و هدف آن آمادگی و ارتقای ظرفیت برای برخورد با هر گونه تهدید هسته‌ای و پرتاب میزایل از سوی کره شمالی ذکر شده است. سه میدان هوایی در مسکو امروز شنبه به دنبال حمله یک طیاره بی پیلوت بر غرب مسکو مسدود شد. مقامات امور هوایی روسیه بیان کردند که 9 پرواز از میدان‌های هوایی وناکوف و راستاوتسیا و میدان‌های هوایی دیگر تغییر مسیر داده شده، اما حال این میدان‌های هوایی فعالیت عادی خود را از سر گرفتند. مقامات روسیه مکرراً هشدار دادند که به دلیل پرواز طیاره‌های بی پیلوت نظامی بر فراز مسکو و هومیان شهر وقوع یک فاجعه بزرگ بعید از احتمال نیست. امروز سه‌شنبه در هند مراسم خاص دعاخوانی برای نشست موفقانه سفینه فضایی آن کشور که قرار است به روز چهارشنبه بر قطب جنوبی کره ماه فرود آید دایر شد. این ماموریت که به نام چاندریان 3 نامیده شده است، دومین کوشش هند برای فرود آمدن بر سطح کره ماه است. در اولین ماموریت فضایی هند در سال 2019 آن کشور قادر شد تا سفینه‌اش را به سطح کره ماه پیاده کند، ولی راکتی که این ماهواره را بر فضا پرتاب کرده بود متلاشی شد. 15 نشست بریکس یا سران کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی امروز در شهر جوهانسبرگ در آفریقای جنوبی آری از حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آغاز شده است. انتظار می‌رود در این نشست سه روزه رهبران این 5 کشور روی گسترش این سازمان اقتصادی بحث کنند، اما به نظر می‌رسد که پذیرش عضویت کشورهای بیشتر به بریکس با مخالفت‌های هند روبرو شود.
سران کشورهای بریکس امروز سه‌شنبه در جوهانسبرگ گرد هم آمدند تا در مورد گسترش این سازمان در حال بحث کنند که برخی از اعضای آن تلاش دارند آن را من حیث وزنه تعادل در مقابل غرب به بررسی گیرند. تشدید تنش‌های جهانی ناشی از جنگ اوکراین و رقابت فزاینده بین چین و ایالات متحده یکی از دلایل مبنی بر فوریت تلاش برای تقویت این سازمان می باشد که گاهی از اختلافات داخلی و فقدان انسجام رنج می برد. همه رهبران کشورهای عضو بریکس در این نشست حضور دارند، بجز از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که تحت تعقیب و حکم بازداشت بین المللی با اتهام جنایات جنگی که در حمله بر اوکراین متهم شده است قرار دارد و به آفریقای جنوبی سفر نخواهد کرد و در عوض از طریق مجازی اشتراک خواهد ورزید. انیل سوکلال سفیر بریکس از آفریقای جنوبی خاطر نشان کرد که بسیاری از کشورهای جهان رهبران بریکس را دنبال می کنند، زیرا در حال حاضر نگرانی های مبرم مختلف در عرصه های جهانی افزایش یافته است.
این اجلاس از این نظر ویژه است که 15 نشست سالانه می باشد، اما مهمتر از آن این اجلاس در یک لحظه بسیار حساس زمانی برگزار می شود که ما با آزمون‌های بزرگ جهانی روبرو هستیم و جهان با دنبال رهبران بریکس است تا به برخی از چالش‌ها به طور مثبت رسیدگی کرده و خبرهای مثبت از این نشست به دست بیاورند. فکر می کنم این نشست نشان خواهد داد که بریکس می تواند با آزمون‌های جهانی به شیوه مثبت و فراگیر رسیدگی کند.
تحلیل‌های دیگری در آفریقا وجود دارد که رشد روابط بین این قاره و چین را در سال‌های اخیر برجسته کردند و پیش‌بینی می‌کنند که نشست کنونی ممکن به تقویت روابط و همکاری میان این دو جانب کمک کند.
روابط چین و آفریقا سالها طول کشید. آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم واقعا نقطه اوج همسال‌ها همکاری و دوستی میان این دو طرف است.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر اجلاس امسال را زیر نظر دارند، زیرا گسترش عضویت دیگر کشورها موضوعی است که در این نشست مورد بحث قرار می گیرد. تا اکنون بیش از 40 کشور برای پیوستن به سازمان بریکس ابراز علاقه کردند و 23 کشور به طور رسمی درخواست خود را برای عضویت در این سازمان ارسال کردند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده قرار است بر روز پنجشنبه خود را به مقام‌های عدلی و قضایی در ایالت جورجیا تسلیم کند تا اعتماد وارد بر او برایش تفهیم شود. ترامپ در ایالت جورجیا با تلاش غیرقانونی برای معکوس ساختن شکستش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 متهم شده است. در کمتر از 6 ماه گذشته این چهارمین بار است که رئیس جمهور سابق ایالات متحده بر ارتکاب یک جرم متهم دانسته می‌شود. برای شرح بیشتر در این مورد همکارم سید عزیز و رحمان را از مقابل کانگرس با خود داره. آقای عزیز، تلاش غیرقانونی ترامپ برای معکوس‌سازی شکستش در ایالت جورجیا چی بوده؟
خب این تلاش یا اتهامی که علیه دونالد ترامپ وارد شده است با مو تماس تلفنی ربط میگیره که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 دونالد ترامپ با وزیر امور داخلی ایالت جورجیا برقرار کرده بود و در این تماس تلفنی دونالد ترامپ با وزیر داخلی جورجیا گفته بود که اندک اضافه تر از 12 رای کمبود می باشه و از او خواستار مهیا کردن آرای کمبود شده بود. با تعقیب آن همچنان در سپتامبر سال 2021 دونالد ترامپ یک نامه را به عین مقام فرستاده بود و در این نامه از او خواسته بود تا آرای را که شمارش شده و تصدیق شده این را معکوس بسازه یا عمود سند تصدیق آن را لغو کنه. لیکن تا حال هر اتهامی که علیه دونالد ترامپ وارد شده است ترامپ آن را رد کرده و به بی‌گناهی خود اعتراف کرده. علاوه بر جورجیا، دونالد ترامپ در ایالت‌های نیویورک، فلوریدا و اخیراً در شهر واشنگتن دی سی نیز با ارتکاب اعمال جرمی متهم دانسته شده که بیشترین این اعمال به معکوس کردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 مربوط می باشد.
خب از سوی آقای ترامپ، کاندید پیشساز حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری هم هست، این مسئله قانونی چه تأثیری بر مبارزات انتخاباتیش بر جای می‌گذاره؟
خب پیامدهای این اتهامات یا این روند محاکماتی بیشتر شاید ربط بگیره به احکام نهایی محاکم، ولی چیزی که در حال حاضر مشهود است برخی از پیامدها، به طور مثال فردا شب با اولین مناظره کاندیدان حزب جمهوری خواه برگزار میشه و در این مناظره دونالد ترامپ اشتراک نخواهد کرد، اگرچه دونالد ترامپ گفته که مردم او را میشناسه و دوره کاری ریاست جمهوری خود را موفق خوانده و گفته که به همین دلیل در این مناظره اشتراک نمیکنه. لیکن برخی به این باور هستند که همین اتهامات دلیل عمده از این کار است که ترامپ در این مناظره اشتراک نکنه. ولی در عین حال برخی از نظرسنجی هایی که اخیراً در ایالات متحده صورت گرفته نشان میده که این اتهامات باعث شده تا میزان محبوبیت دونالد ترامپ در بین رای دهندگان جمهوری خواه افزایش پیدا کنه و دونالد ترامپ نیز عین موضوع را تکرار میکنه و بر آن تاکید داره.
ممنون و سپاس از شما. تشکر. بازماندگان حمله سلاح کیمیایی در سوریه از 10 سالگی این رویداد یاد بود به عمل آوردن و گزارش در این مورد توجه کنید.
سوریه از 10 سال حمله کیمیایی بر منطقه قدس در حومه شهر دمشق یاد بود به عمل آورد. بر اساس گزارش دکتران بدون سرحد از منطقه که در آن زمان 3 شفاخانه را در قدس حمایت می‌کرد، به تاریخ 21 آگوست سال 2013 در نتیجه حمله کیمیایی شب هنگام در این منطقه صدها نفر جان باختند و هزاران نفر زخمی شدند. شبکه مدافع حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید حدود 1100 نفر در این حمله جان باختند. اليوم
بدانا بعمل ما امروز کار نقاشی دیوارها را در شهرهای ادلیب، سرمده و عزاز شروع کردیم. تاس کشتار جمعی حمله سلاح کیمیایی در منطقه غوطه در حومه شهر دمشق یاد بود به عمل آوریم. امروز پس از 10 سال ما میخواهیم رژیم اسد به خاطر انجام کشتار جمعی وحشتناک در غوطه مسئول قرار داده شود و عدالت برای قربانیان تامین گردد.
10 سال بعد از این حمله جنگ سوریه هنوز ادامه دارد و باعث بیجا شدن نصف مردم این کشور و کشته شدن هزاران نفر شده است. یک شب در ماه آگوست سال 2013 به عبدالرحمن صبیحا و سایر نرس‌ها و دکتران و گروه‌های رضاکار گفته شد که آجل خود را به یک منطقه تحت کنترل مخالفین در دمشق پایتخت سوریه برساند. صبیحا میگوید پیامد حمله کیمیایی کاملا متفاوت بود و جاده‌ها خاموش بودند و شهر حیثیت شهر اروار را به خود گرفته بود.
در لحظات اول که در ناحیه زملکار رسیدم شهر به حس بود و چیز تکان نمی‌خورد. تاریکی بود و ساعت یک شب بود. سکوت برقرار بود و کسی نفس نمی‌کشید. همه ترسیده بودند و وضعیت بر آنها تاثیر گذاشته بود. نمی‌دانستند چه کار کنند. پایین و بالا می‌رفتند. چطور روی خود را بپوشانند و حتی نمی‌دانستند که گاز سارین چیست.
گروه نجات فکر میکردن حمله معمولی هوایی است، اما بعدن برایشون گفتن که گاز سارین کشنده استفاده شده است. حکومت سوریه مرتکب این حمله شناخته شده، ولی روسیه متحد مهم سوریه ادعا میکند که این حمله توسط نیروهای مخالف صورت گرفته است تا نیروهای خارجی در جنگ دخیل شوند. یک دهه بعد بازماندگان میگویند که رویداد مرگبار آن شب هولناک در نزدیک شهر دمشق تا آخر عمر در اذهان آنها باقی خواهد ماند. و اکنون 13 سال از این جنگ میگذرد. این افراد امید خود را از دست دادند. ایالات متحده پس از پیامد حمله کیمیایی در سوریه تهدید به انتقام‌جویی از سوریه کرد، اما بعداً از این کار حذر نمود. سوریه استفاده از سلاح‌های کیمیایی در جنگ را تکذیب می‌کند و میگوید که سلاح‌ها را بر اساس توافقنامه سال 2013 از بین برده است. ژیلانوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
نعیم مابد نخستین کافه را برای گربه ها به نام میاو در باریکه غزه، محلی که در این اواخر علاقه به پرورش حیوانات خانگی افزایش یافته است، افتتاح کرده. شرح گزارش رویترز را در مورد از همکارم میشنوید.
نعیمه معبد نظر به شوقی که برای نگهداری گربه ها داشت، یک کافه را به نام میاو برای نگهداری گربه ها در نوار غزه افتتاح کرده است. امیدوار است که با این کارش برای دوستداران گربه ها خوشی را به ارمغان بیاورد.
افتتاح کافه میاو یک پروژه و نظریه ساده بود. من از کودکی با گربه ها شوق و علاقه داشتم. خواستم همین شوقم را با کسانی که مثل من گربه ها را دوست دارند و خصوص آنهایی که نمی توانند در خانه گربه نگهداری کنند شریک سازم. بنابراین من این مکان را ساختم، محلی که حتی مردم بتوانند برای 5 دقیقه هم در روز بیایند و خوشحال شوند و با انرژی مثبت به منازل خود برگردند.
روز یک شنبه مشتریان با بستن صفها معبد را تشویق کردند که تعداد میز چوکی را افزایش دهد تا خانواده های بیشتر این نوآوری را تجربه کنند. مشتریان برای سپری کردن نیم ساعت در این کافه $1.30 پرداخت میکنند.
من همیشه گربه را دوست داشتم، اما مادرم هیچ وقت اجازه نمیداد تا گربه را به خانه بیاورم، چون بزرگ کردن آن در یک آپارتمان مسکونی مشکل است، زیرا گربه به مراقبت و پاکیزگی ضرورت دارد. زمانی که این پروژه در همان ساختمانی که من زندگی دارم آغاز شد خوشحال شدم. اینجا آمدن بسیار انرژی بخش است. من واقعا گربه ها را دوست دارم و همیشه برای بازی اینجا می آیم.
بانو معبد می گوید گربه ها حیوانات است که در خانه ها و در نزدیکی با انسان ها زندگی می کنند و احساسات چون ترس، گرسنگی و فقر را مانند انسان ها تجربه می کنند. او می افزاید با دیدن این که اطفال به کافه او می آیند و با گربه ها بازی می کنند احساس خوشی می کند. خدیجه همال، کوزه تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
و با این گزارش در ختم بخش دری برنامه این ساعت قرار گرفته. امیدوارم دیدن و شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را فراموش نکنید و رجوع به صفحات ما را در رسانه‌های اجتماعی برای دریافت تازه‌ترین اخبار مرتبط با افغانستان و جهان. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.